کشور و و و دارنده جوایز متعدد خوب. به ویژه مستند. الان در مورد مستندش خود صحبت میکنن. سلام عرض میکنم جناب آقای اسلامزاده.
خیلی خوش اومدین.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون و در خدمتم.
من
مستند میسازم. هم به طرف گفتن عجب نمازی میخونی، گفت روزه هم هستم.
اونم جالب بود، در حین نماز خوندن گفت روزه هم هستم.
ببینید خودتون شروع کردین ها، خودتون شروع کردین ها،
این سابقه شد برای ما دیگه. خب خوب است اینا اسلام زاده قربون
شما لطف دارین.
شما بشم، شما جزء مستندسازایی هستید که عرصه‌های مختلف رو تجربه کردین. حالا به ویژه شما شناخته میشین برای مستندهای خیلی خاص و ویژه که حالا به عنوان مثلا مستند بحران شناخته میشه. قدری اصلا برای ما بیاید از اینجا شروع بکنیم که چه اتفاقی افتاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حالا به واسطه حوادثی که بود، چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، چه بعد از جنگ تحمیلی و حالا حوادثی که در دهه 60 رخ داد و همینجور که میایم جلوتر حوادث مختلفی بود. به تبعش مستندسازها یک دستاویزی داشتن برای این مستند. گاهی وقتا هم که شما اصلا ذائقتون مثل این است که اصلا بریم تو دل خطر، تو دل خطر مستند بسازیم. بیایم از اونجا شروع کنیم ببینیم چه اتفاقی
دل خطر به خاطر اینه تو تهران به اون کار نمیدن دیگه مزید. بله، حالا از شوخی گذشته اولا ایامو تبریک عرض میکنم.
به همچنین
من این چند روز گذشته سیستان و بلوچستان زیبا بودم و خب اونجا داشتم مستند می ساختم. اتفاقا از یک دنیا فرصتی که تو اونجا وجود داره دارم کار می سازم و خیلی امیدوارم نسبت به آینده وقتی زحمت هایی که تو اونجا داره انجام می شه رو می بینم که به نفع کل کشوره.
یعنی مستند در رابطه با پیشرفت و این چیز هاست؟
والا بله، یک استان سیستان و بلوچستان یک مسیر تنفس خیلی جدی برای کشوره.
درسته.
چون همه اون الان بی تعارف بالاخره بحث اقتصاد برامون مهمه. شرق کشور اون هم به لحاظ کوریدوری هم به لحاظ ریلی که من تو هفته گذشته برای اولین بار یک قطاری از بین شهر خاش به ایران شهر رفت و تو لوکوموتیوش حضور داشتم و این مسیر ترانزیت نه تنها یک مسیر ملی که منطقه‌ای، کشورهای زیادی درخواست دارن که اگه ریل ما 15 کیلومتر مونده که وصل بشه به چابهار، روزها قزاقا نمیدونم ترکمنستان، جای خیلی زیادی تقاضای این، یعنی منتظر این ریل هستن و ترانزیتمون یه بحث دیگه است. بعد حالا این بحثای معیشتی اونم که بالاخره بحثاش داغه، خود مثلا سیستان بلوچستان از طریق کشور پاکستان و شرق میتونه چقدر توی کاهش قیمت‌های حداقل گوشت و برنج و اینا نقش داشته باشه.
بسیار زیاد رفته
اونجا یک کار اینجوری بسازیم، چون بالاخره هنرمند خصوصا مستندساز نمیتونه جدای از فضای عمومی جامعهش کار بکنه.
من قبول دارم حتی هزینه همین ترانسفر یا جابجا کردنش با واگن‌های مثلا حالا باری اگر تردد بشه چقدر در هزینه حمل و نقل کاهش پیدا می‌کنه. مثلا یه اتفاقای خیلی عجیبی میفته و این
کوریدور. بله، کوریدور وقتی بیاد یه سرمایه‌گذاری خارجی میاد. شما مثلا قزاقستان از اون طرف به آب آزاد 7000 کیلومتر، از این ور 3000 کیلومتر.
درسته.
4000 کیلومتر به نفعشه. یا تو تجارت روسیه و هند چقدر موثره، یا افغانستانی‌ها چقدر میرن میاد.
همین درآمدزادی اون ترانزیت
خیلی.
یا حق عبوری که ما میخوایم بگیریم اون خودش خیلی درآمدزایی میکنه. یعنی مثلا دقیقا من اینجوری بگم، خیلی ساده میخوام بگم، اگر اتفاق بیفته عین لوبیا سهرامیزه، یعنی را بیفته در از چند مدت خیلی بسیار کوتاهی
ما هی داریم هولش میدیم. آره. این مستند و بعد بیایم دربارش حرف بزنیم و تو رسانه و اینها باید
اصلا حرف زده نشده بود. همین که شما الان داری میگیم برای من خیلی جالب و جذابه. یعنی شما اطلاع رسانی خبری هم کردین برای کسایی که الان دارن این برنامه رو میشنون. خیلی گسترده تر به نظرم باید راجبش صحبت بشه. این یک اتفاق جانانه است که داره میفته. بله، و خیلی خوبه. و این کارهاتون بیشتر تو چه بخشایی تمرکز کردین برای نمایش این صحنه‌های پیشرفت یا اتفاقاتی که داره میفته؟ زوم شما یا اون تمرکزتون رو چی بوده؟ کدوم بخشا پررنگ‌تر؟
من حقیقتشو بخواین زاویه دیدم، خب ما خب یک استاندار بومی داریم تو استان سیستان و بلوچستان، ما یعنی مردم
شما.
ایران
بله.
که خب این آدم مثلا از پایین، از بلوچای عزیزمون هستن.
بله.
که خب از پایین ترین رده های مثلا فکر کنم از سربازیشون امریه بوده اونجا، همجوری پله پله اومده بالا تا الان شده مثلا استاندار اونجا. و ما خیلی امید داریم که طرح‌های منطقه‌ای که یه گیر و گورایی تو دورهای قبل داشت رفت بشه، چون
انشالله.
میدونید که من خودم تو افغانستان و پاکستان کارهای متعددی ساختم.
بله.
و اصلا دغدغمه
تنها میان طالبان شما، گمونم که همون مدتی بوده که اون ور بودین.
بله.
درسته.
و بعدش هم خب هم طالبان به حکومت رسه، هم بحث آب رفتم کار کردم اونجا. الان یکی از مسائلمون باز که نباید مستندامون خارج از دغدغه‌های مردم باشه آب سیستانه، که باید رفتیم الان یه
سهمابه هیرمندمون رو باید
بله بگیرم. باید بالاخره مستند تو این کانالا باشه، هرچند مستند کلن توی جنگ به وجود اومده دیگه، از جنگ جهانی اول و تو بسترهای جنگی و نقاط عطفی مثل مثل انقلاب‌ها. و توی بالاخره کشور ما هم یه کشور دراماتیکه اگه بخوایم بگیم.
آره.
از همون بدش خب انقلاب اونم انقلاب فرهنگی بوده، کسی مثل آوینی، مثل طالب‌زاده،
بله،
مثل خیلی های دیگه که حتی تو خارج از کشور زندگی میکردن و جذب کرده.
درسته.
و آوینی اومده همه اون کتاباش و همه اون چیزایی که دغدغه های فکریش بوده تا اون زمان رو توی کیسه گونی میکنه و آتیش میزنه و یه زندگی جدید شروع میکنه. و خانگزیده ها و هفت قصه از بلوچستان و تصاویری که امروز ما میبینیم و حسرت میخوریم و از همون جاها مستندسازی شروع میشه و پروبال میگیره. و امام خمینی وقتی میان تو بهشت زهرا درباره سینما اون وسط مردم چطوری ایشون به ذهنشون میرسه که در این رابطه موضع صریح بگیرن و بگن که ما با سینما مشکلی نداریم، خب خیلی مهمه.
درسته.
و یک جمله خب بالاخره میشه یه چراغ راه برای صدها نفر.
درسته.
که آقا اینا اومدن مثلا روحانی هن، مذهبی هن، ولی با سینما مشکل ندارن. و دوربینو بر میداره، بچه های جهاد، بچه های رقابت فتبعت ها، گروه چل شاهد، و میرن تو نقاط بحرانی و تو نقاط ناشناخته و مستند میسازن. ما فرازها و نقاط عطفمون بعد از انقلاب هم باز با موجهایی بوده که تو جنگها شکل گرفت.
درسته.
از خود انقلاب، بعد دفاع مقدس، بعد مستندهای بین‌المللی که بعد از جنگ بوسنی به وجود میاد و بعد همین ماجرای شکلی داعش. که خب فیلمساز ها البته صرفا مثل حقیر فقط تو موضوع بحران کار نکردن، کم کم اونجا یاد گرفتن و بعد اومدیم خب مستنده اجتماعی هم بنده میسازم، که خب به نظرم مستنده اجتماعی یه مقداری سخت تره.
درسته، قبول دارم.
مستنده بحرانی، چون شما در منطقه بحرانی بالاخره قصه ریخته دیگه، خلاصه، چون عناصر درام که مرگ و زندگی و تنشه و جنگ.
ولی آقای اسلام زاده از یه بابش خیلی سخته، خب هر لحظه امکان اینو وجود داره، مثلا بحران شما میگید حالا تنها میان طالبان
آدم بسپره.
نه 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 نه، در اون که هیچ شکی نیست، اون که آدم به خدا توکل میکنه در اون شکی نیست، اما به لحاظ میزان ریسک پذیریش یا خطر پذیریش خیلی بالاتره تا یه مستند اجتماعی آدم بخواد بسازه.
آره.
آقا مستند اجتماعیشون هم سخت.
ولی شما میخواییم بفرمایید
اسمش سرطان اجتماعی کار شماست دیگه.
بله، سرطان اجتماع مستند درباره مفاسد اقتصادیه.
بله.
اون اقتصادیه. من یه کار جنوب تهران ساختم به نام هیچ کس منتظرت نیست.
آها.
که یک کار درباره زنان کارتون خوابه و شکل دادنه. ببین برای من میدونید چه کاری سخته؟ کاری سختیه که خیلی ها دربارهش کار ساختن. چون شما باید بیای حرف جدید بزنی، قصه جدید شکل بدی. از این نظر گفتم. نه حالا مستند بحران به قول شما سختیه خاص خودشو داره. یکی میبینی اهل سفر نیست. مثلا من خودم واقعا تو جاده جون میدم. مثلا اون سال 97 زندگی میانه پرچمای جنگی تو افغانستان که ساختم 30 روز تو کوها بودم. مالا منی که تو جاده های مثلا خوب ایران تازه جون میدم اونجا فکر کن
تنها میان طالبان.
آره اون یکی بود یه بار دیگه هم آخر
عجب عجب عجیب غیر. داشتم فکر میکردم آقای اسلامزاده که خیلی از ماها خیلی حرف میزنیم. حالا خود بندم شامل حالا من بندم میشه خیلی حرف میزنیم، بعد خیلی حالا برخی از ما خیلی روشن فکرانه میشیم، تحلیل میکنیم فلا، برخی ها نه این کارا رو نمی کنن، میرن تو متن زندگی و تو متن هویتی که فکر میکنن اون اصالته رو باید همیشه حفظ بکنن و کارهای اصیل و خاصی میسازن که همونطور که اشاره کردین شاید در بسیاری از موارد راجبش اصلا نه بررسی شده، نه کاری ساخته شده، نه توضیحی داده شده.
بعضی هم هست که خیلی ساخته شده اما تفاوتی بوده،
تفاوت نوع آره. نگاه زاویه دینه.
لذتیه که مستند، بزرگترین لذتیه که مستندساز ترغیب میکنه که همه سختی‌ها و بیپولی‌ها و مشقت‌ها رو تحمل کنه.
منان...
چون شما میری یک تجربه ناب، یه تجربه خیلی خیلی ناب رو به دست میاری.
قیمت نداره که.
بله و بعدش حالا شریعتی به نقل از یکی از متفکرین میگه، میگه اگه مثلا پادشاه‌ها میفهمیدن که لذت کشف چه لذت بزرگیه، به خاطر به دست آوردنش مثلا با هم سالها می جنگیدن.
درسته.
و خب می دونید این لحظه لحظه خیلی خوبیه و البته لحظه سختیه چون باید شما اون تجربه رو بتونی با فرم درست ضبط کنی و بیای به مخاطبت منتقل کنی.
نیتم خیلی نقش داره به نظرم، اینکه آدم آره. با چه نیتی کار بکنه.
دقیقا.
آره اصولا حالا مستند فارغ از اینکه حالا من از صحبت های اسلامزاده هم وام بگیرم و این گپ و گفتی که با هم داشتیم، چون ما یه پرسشی داشتیم از شنوندگان عزیزمون که حالا تفاوت بین فیلم مستند و فیلم سینمایی در فیلم داستانی در چیز هست، در چه چیزی هست، که خب عمدش همون داستانی است که نوشته میشه از پیش و غیره و زاله، که اینا کاری ندارم. اما یه فرق بسیار عمده ای داره که اون فیلم داستانی که ساخته میشه، فیلم سینمایی که ساخته میشه، یک انتفاع شخصی داره حالا برای همه افراد، تهیه کننده و غیره و زاله و اینها. اما در فیلم مستند اینگونه نیست، یعنی انتفاع شخصی وجود نداره. شما توی صحبتاتون فرمودید که حالا در رابطه با همون مشکلات کارتون خوابایی که در جنوب شهر تهران بودن، خانم ها بودن، اینها مستندهای زیادی ساخته شده، اما از چه زاویه‌ای دیده بشه، چگونه دیده بشه، چگونه پرداخته بشه به اون موضوع، این مستندی که شما دنبالش هستید انتفاع شخصی نداره. شاید از جیبم باید بگذاریم. من از این کارا زیاد کردم که از جیبم گذاشتم برای اینکه اثر آره یه اثر ماندگاری بمونه. من خودم یه برنامه‌ای رو داشتم توی رادیو که گفتگو می‌کردیم با گویندگان فیلم، اون برنامه کلن برای من 70,000 تومان داشت. من 30,000 تومانم از جیب خودم می‌ذاشتم روش، 50 تومانم از رادیو میگرفتم، این مال چندین سال پیشه، که بتونم عکس چاپ کنم و سی دی و فلان. یعنی ما نایافته دوم دوتا گوشم گم میکردیم، اما خروجیش برای من خیلی مهم بود. این کار کار فاخری بشه، کار یادگاری بمونه. الان خانم نیرومندم توی برنامه ما اومده بودن،
به یادگار مونده دیگه. الان خیلی از اون صداها و اون گفتگویی که اتفاق افتاده خیلی جانانه، خیلی دلی، خیلی صمیمی، عاشقانه و واقعا فوق‌العاده بود، الان خیلی از اون آدم ها دیگه اصلا وجود ندارن و این به یادگار ازشون مونده که اگر همین کار انجام نمی گرفت شاید اصلا این مطالب مطرح نمی شد.
درسته.
اصلا شناخته نمی شدن این انسان.
حالا من در مورد اون مستندی که آیه اسلامزاده گفتن حالا بعدا من با شما صحبت خواهم کرد. خصوصی در حالت با اینکه بتونیم یه بهره بگیریم که توی یک برنامه استفاده بکنیم از این. حالا بیایم به گوش عزیزانی هم که حالا مسئول حسن برسونیم، یعنی یه جوری باشه که بتونیم ما هم حداقل یه ور قضیه رو بگیریم که شما تنهایی بارو نکشید، ما هم یه تیکه کوچولوشو بگیریم کمک کنیم به هم دیگه اتفاقای خوبی بیفته.
آره
انشالله. اینو میخواستم بگم که تأثیری که فیلم‌های مستند خوب با نگاه خوب، پرداخت خوب، کار شما مستندساز یه نفره هستین دیگه، همه کارش خودتون انجام میدین،
هم نویسندن آره. هم تدوینگرن هم آره. آره. کارگردانن، همه کارش خودشون آره. میکنن، هم تهیه کنند.
اینی که داره میگه این در
نهایت مستند همینه دیگه، آره. تک نفره و اینا.
آره این در نهایت اینه که انتفاعش به جمع میرسه، به ویژه حالا در رابطه با این راهرویی که گفتید یا کوریدوری که شما گفتید که در سیستان و بلوچستان هست، این نفعی هست برای سرزمین بسیار دوست داشتنیمون ایران هست. الان در حال ساخت چه مستندی هستید شما؟
والا اگه به کسی نگید، من یه دونه مستند اجتماعی دارم میسازم.
آها.
آره یه 70-80 روزی رفتم تو زندان راستشو بخواهیم.
آه رفتی زندان.
آره.
خوب
حالا میدونید چون هنوز مجوز نگرفتم
نمیتونیم در موردش آره
کامل نمیتونم بگم، ولی موضوع بحث نوجوانانه.
بله
اتفاقا دیدیم که حالا تو همین اتفاقات اخیرم رهبری هم گلایه کردن که آقا این نوجوانمون کف خیابون بوده و تکلیف آوره برای ما.
آره
که بعد برای نوجوانم آقا چرا اینجوریه. منم رفتم از حالا یه قصه پیش اومد که بعدا بهتون میگم، از چند نوجوان بزهکار کار ساختم.
بله.
که حالا درسته که ما بالاخره نوجوانای قرآن خون داریم، نمیدونم المپیادی داریم و بعضا داریم، برای فکر به حال اینا ها هم بکنیم که
اونها شاید شرایط براشون فراهم نبوده که مطمئنا انقدر نابن
صحبت کنیم
آسیب شناسی کردین در واقع. بله آسیب شناسی هم هست دیگه تو کاراتون. این خیلی
مهمه. ما اگه کشورمون رو دوست داریم باید خیلی تیز انتقاد بکنیم حقیقتش.
بله.
و میکنیم.
تعارف نداره آدم کسی با
بله. مجموعه سرطان اجتماع رو خب من تشکر میکنم از تلویزیون که بالاخره بعد 4-5 سال پخشش کرد.
بله.
درباره گلوگاه‌های فساد و خیلی کارشناسی بحث شده، خیلی دقیق توش پرونده ها اومده و همش هم با نیت چیه؟ اصلاح اموره.
بله. همین عرض کردم این نیت خیلی مهم. و اینکه شما صداگذاری هم دارین تو کاراتون؟
ما همه چی اصلا ببین من
یعنی گوینده میاد متن رو میخونه. گوینده میاد میخونه.
آره گوینده میخونه. ما الان کار آخرمون رو خانم فریبا کوثری خونده.
بله بله.
بعد عرضم به خدمتتون که ببینید نه من کلاً سینمای مستند ایران سطحش سطح یک دنیاست.
درسته.
یعنی کار میره مثلا ما تنها میان طالبان اون تازه مال مثلا 11 سال 10 سال پیشه مثلا رفت تو آمریکا رقابت کرد تو 3 تا جشنواره خب جایزه خوب گرفته.
درسته.
تو اسپانیا رفتیم همینطور و خب کلن سطح مستند ایران خیلی سطح بالایی خدا رو شکر.
بله.
و از داستانی موفق تره.
خب آدمایی مثل شما ها هستن خدا رو. اصلا ایرانی ها در اینجا یکن دیگه.
بله.
تو هر
خدایش شما تو
واقعا
اصلا این همه
عربا رو نگاه کنین چقدر تنبل اصلا خداییش
خدا هموطنانمونم هستن ولی در کل خب مستند شکوفاه
تو هر بخش و... ایرانی واقعا میدرخشه.
من خودم اعتقادم اینه که مستندساز میتونه اون چون یک حالا امیدوارم مسئولین بیاد رادیوتون رو گوش ندن ما داریم اوپن حرف میزنیم یکی از گم شده های مملکت ما دیالوگه.
بله گفتگو بله
نویسنده
این نقش واسطه رو مستندساز میتونه داشته باشه. من تو بحران های مختلف حتی تو کشورمون مستند ساختم، از اون طریق تونستیم با دو طرف حرف بزنیم. اینا بسیار مهمه، منصفانه باید حرف بزنیم، از دل باید حرف بزنیم. اینا چیزاییه
مسئولیت
که
مسئولیت دیگه تو... مسئولیت
بله
سختیه.
تو مستند هست چون من مثلا بعضی چیزهای دیگرم تجربه کردم بالاخره با درآمد بالای اونها نتونستم اونجا طاقت بیارم.
نه میدونم
اینجا برام جذاب‌تر.
آره بعضی از چیزها هست. من این جمله آخر رو بگیم و با هم خداحافظی بکنیم. آدم گاهی وقتا احس میکنه که این وظیفه‌شه. یک عده رفتن جانشون رو دادن برای این وطن، ما هم باید وقتمون رو بدیم، زمانمون رو بدیم.
آره به دوشمون هست و بتونیم.
آره آره این دینه، یعنی شما احساس دین میکنید آیه اسلامزاده با تمام
مهندس. من جان. یه نکته بگم خدمتتون، چقدر آدم دوست داره بیاد پشت این تریبونی که الان هزاران و شاید میلیون ها نفر گوش میدن حرف بزنه.
درست.
خیلی زیاد.
خیلی.
خب این موقعیت در اختیار بنده حقیر و شما استاد گرامی باید بالاخره از این موقعیت در راه منافع عمومی و اون چیزی که وظیفه‌مونه استفاده بکنیم.
100%. 100%. هر کاری غیر از این بکنیم خیانت کردیم.
حتماً
فدای شما بشم.
آقای
اسلامزاده عزیز، من اگر اجازه فرمایید بعداً ما با هم در ارتباط باشیم، کلی کار داریم با هم دیگه.
اون مستندرم بعد من بهتون میگم.
فدای شما بشم. قربونتون برم. یا علی مدد زنده باشید.
خدا
نگهدار. خدا حافظ.
و اما درود بر شما هموطنان جان، شمایی که فجرآفرین هستین و اجازه بفرمایید یک بار دیگر دهه مبارک فجر و محضر همه شما شنوندگان جان تبریک و تهنیت عرض کنم. مبارک باشه.
الله اکبر خمینی رحمت، الله اکبر خمینی رحمت.
این بانگ آزادی از ها بران خیزد، هر یاد انسان هاست از لایدان خیزد. اعلام توفان هاست از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است. ابوالمتین توده های آرزومند است.
الله اکبر خمینی رحمت، الله اکبر خمینی رحمت.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، لایده بحریم فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف با آهنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما. دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
الله اکبر خمینی رحمت، الله اکبر خمینی رحمت.
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم. از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم. ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر.
با سلام و تشکر از برنامه قشنگتون، موضوع این بود که فیلم مستند تفاوتش با فیلمی که داستانی باشه چیه. خواستم بگم به نظر من اینجوری میاد که فیلم داستانی خب به صورت داستانگونه هستش و ممکنه رمان هم باشه، ولی فیلم مستند با اون واقعیت هایی که اتفاق افتاده ساخته میشه، بیشتر به واقعیت ها نزدیکتره تا اون رمان و داستانی. مرضیه بلاش هستم، شنونده روشندل از با متشکرم. خدا میگم.
ماشاءالله خیلی پیامک اومده، حال تلفنم که قطعا هست، یکی دو تا پیامک بخونم و بعد بازم تلفن بشنویم. فرمودن سلام، فیلم داستانی از تخیل و افسانه ساخته میشه اما مستند از آنچه که در زندگی و حقیقت هست در روزگار ارائه میشه. 0930-5257. و بعد بزرگوار دیگری فرمودند که من ایرج شکوری 64 ساله از فلاح، یک جانباز جنگ 10 ساله هستم. به نظر من فیلم مستند یک فیلم واقعی است و مثل آن مستندسازهایی که ما باهاشون آشنا شدیم مثل شهید آوینی، و مستند به معنای ارائه واقعیت هاست. و فرمودند که تشکر از شما، حق یارتون باشه. متشکریم از شما.
با عرض سلام و تبریک و مناسبت 47 سال پیروزی انقلاب اسلامی خدمت شما عزیزان رادیو نمایش و عوامل این برنامه، به ویژه به خواهر خوبم خانم فاطمه نیرومند و جناب علیرضا تابون و تمام عوامل محترم این برنامه، عرض کنم که من از فیلم مستند خیلی خوشم میاد. چند سال قبل این برنامه که مال فیلم عمار تو این سینما فلسطین پخش میشون، من بدون استثنا هر روز رفتم دیدنش. اون یکی از فیلم های مستند که خیلی خوشم اومد به دلم نشست، اون پیرمردی بود از مازندران به نام مشتی اسماعیل. با اینکه دو تا چشماش نابینا بود، کشاورزی هم داشت، اونجا در برنج میکاشت و خیلی برنامه بسیار بسیار خوبی بود. من از اون خیلی خوشم میاد. ممنونم از این برنامه خوب شما، از اینکه ما را یادآوری میکنید که از این خاطرات خوش ما. با تشکر، عزیز حسنپور هستم از تهران.
سایه شما مستدام باشه، عزیز هستید، خیلی متشکر که مشارکت میفرمایید و برنامه رو میشنوین، منت سر ما میگذارید و تماس میگیرین، خیلی از شما سپاسگزاریم. فرمودن احسانم، من خودم از بی خانمان ها و کارتون خواب ها هستم و خیلی آدم ها خیلی بد راجب ما قضاوت میکنن. کاش یه کاری درست میکردن به صورت مستند که مردم همه جوره با زندگی ما آشنا بشن و بدونن که همه ما هم یکسان نیستیم، ما هم بر اساس شرایطی که پیش آمده به این وضعیت دوچار شدیم و خیلی از ما زندگی داشتیم، شرایط خاصی داشتیم، حالا یا اشتباهات خودمون بوده یا بیتوجهی ها بوده، به هر حال الان کارتون خواب هستیم، اما همه ما انسانیم و طبیعتاً دوست داریم که رفتار بهتری با ما بشه و مردم به نگاه بهتری با ما برخورد بکنن. بله درسته، من آقای احسان با شما کم و بیش موافقم، البته که هر کسی در هر شرایطی ممکنه که این اتفاق تلخ براش روی بده و آرزو میکنیم که واقعاً شما هم نجات پیدا بکنید. البته داشتم به توضیحات حضرت عالی فکر میکردم، جناب آقای احسان، داشتم فکر میکردم که انسانها بسیار توانمند هستند، یعنی اگر اراده بهتر بیشتر و والاتری داشته باشید قطعا میتونید خودتون رو نجات بدین از شرایط کارتون خوابی. واقعا نمیدونم خانواده حمایت نکرده، مشکلاتی بوده، شما این معضل تو زندگیتون اتفاق افتاده، چون ادبیاتی که حضرت عالی اشاره کردید و بیان کردید حکایت از سطح دانش و سواد شماست. پس بنابراین یک ارتقاء کوچک، یک اتفاق کوچک، یک امیدواری خاص، یک حرکت، و اینکه انسان مثل مرداب نباشه که فقط ایستایی داشته باشه، حرکت بعد از این ایستایی و بعد از شناخت میتونه به آدم کمک بکنه که آدم در مسیر درست زندگی قرار بگیره. کمی سخته ولی برای شما امکان پذیره و مطمئنم با اراده‌ای که خواهید داشت انشاءالله نجات پیدا میکنید از کارتون خوابی و شرایط سختی که الان دارید. خیلی متشکر که پیام بر ما ارسال کردید.